رسائل 1 و 3 شروع گشتیم. 8/2/92 صفحه 156. بل و فعل عبادات.
فرمایش نراقی مطرح شد. اشکال شیخ اینه که ما سغریاتی داریم از آیات در معاملات فراوان، در عبادات هم فی الجمله، که اینا اولا ظهور دارند و ثانیا در اخبار هم یا اساسا تقیید، تخصیص، تبیینی نیامده، یا اگر آمده معارض داره. و بر میگردن فقها ها در فقه به تمسک به خود همین آیات. آخر نراقی فرموده بود که آیات یا در روایات تفسیر شده که همه قبول دارید بعد تفسیر آیا در روایات حجت اخباری بود، یا اگر در آیات در روایات تفسیر نشده در خود قرآن اصلا ظهوری هم نداره، مجمل هیچ چیزش نمیشه فهمید، باز همه تون قبول دارید حجت نیست. این دو نقطه فرمایش نراقی بود. برای نقض بر این فرمایش نراقی، خب شیخ نمونه هایی را عرضه میکنه، میگه شما این نمونه ها را ببینید. میگید ظهور نداره، چرا داره؟ مگر آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مبین کیفیت وضوء این صدرش. بعد فرمود به ان کنتم جنبا فتطهروا مبین غسل. بعد به انکنتم مرزا او علا سفر و لم تجدو ما هم و تیمم مبین تیممه. مگر در سه باب وضوء از تیمم جز عبادات کم سوالات مطرحه که در کیفیت وضوء، مگر کم سوال مطرحه که جوابش در روایات نیامده، و اگر آمده احیانا معارض داره، خبر مشکل داره. حالا یا ناهی معارضه، ناهی ضعف سند و غیر زاله، خبر مشکل داره، فقها بر میگردن سراغ همین آیه، به اطلاق همین آیه تمسک میکنن برای نفی امور محتمل و دخاله در وضوء و غسل. خب راجع به مثلا وضوء یک سوال اینه که آیا موالات بین اعضای وضوء لازمه یا نه؟ این روایت بین اعضا، این آیه بین اعضای وضوء واو آورده، واو که با عدم موالات هم سازگاره. البته وقتی میدیم سراغ روایات، روایات میگه موالات در وضو شرطه، از این ظهور دست برمیداریم به روایت عمل میکنیم. اما نسبت به غسل دلیلی در روایات نداریم بر شرطیت موالات، تمسک میشه به همون اطلاقات و عمومات و ادله غسل. بالاخره در وضوع غسل تیمم فروعات بر هر کدوم یک فصله، هر کدوم داره صدها سوال مطرحه، هر سوالی جوابش یک تغییر میاره. ما هر کجا در روایات تغییری داریم فقها عکس میکنن، تا نباشه میان سراغ همین آیات، مخصوصا آیه وضوع، حالا که در مقام بیان کیفیت وضوعه. حالا به این کنتم جنوبن اولا سفرن ولم تجدوا ماء فتيمموا، من کنتم مرضى او علی سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، ممکنه بگیم در مقام بیان کیفیت تیمم نیست، اما در مقام بیان شرایط تیمم که هست فروعات زیادی در بحث شروط تیمم مطرحه. اذا کنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، در مقام بیان کیفیت وضوئه. ادامش که وارد بحث تیمم میشه، وارد بحث غسل میشه، در مقام بیان شرایط وضوء، شرایط غسل و تیمم. در بسیار از نقاط به همین اطلاق تمسک میشه. یا آیه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، به این آیه در بحث حج تمسک میکنن برای اشتراط طهارت در طواف، طهارت از خبث. این آیه چه ربطی به عبادات داره؟ بعضی معاشین فرمودن ربطی به عبادات نداره، آیه نجاست کفار رو میفهمونه، آیه که جزء عبادات نیست. تمسک به این آیه شده برای اثبات شرطیت طهارت از خبث در طواف. کار جزء عبادات. بل و فی العبادات ایضا کثیرتون، مثل این آیه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، که دلیل بشه بر اشتراط طهارت از خبث در طواف. و آیه های تیمم و وضوء و غسل، که این آیات مربوط به تیمم و وضوء و غسل، آیه مربوط به وضوء در مقام بیان کیفیت وضوء، ازا در هر نقطه ای راجع به کیفیت وضوء شک کنی، در روایات بیانی نیومده باشه، فقها میان سراغ اطلاق همین آیه. اون قسمتش که مربوط به وضوء، به غسل و تیمم، البته در مقام بیان کیفیت غسل و تیمم نیست، اما در مقام بیان شرایط هست، شرایط وضوء، شرایط غسل، شرایط تیمم باست. خب در بسیار از نقاط توجه تمسک میشه به اینا. مثلا در بحث تیمم آیه میفرماید و این کنتو مرزا او علا سفرین ولم تجدو ما انت تیمم. خب مطرح دید تو لمعه هم اگر آب هست نکه نباشه، اما فرد این اون فرد صاحب آب میفروشه آب رو به قیمتی فوق قیمت بازار، آیا واجب بخری؟ آب هست برای وضوء، برای غسل، اما فوق قیمت بازار میفروشه، لازمه بری بخری یا بری تیمم کنی؟ بعضی میگن آیه مشروعیت تیمم رو معلق کرده بر عدم و وجدان ما. تو اگر آب پیدا کنی ولو به 10 برابر قیمت، صد میکنه بر تو که تجد الماء، نوبت به تیمم نمیرسه، باید بخری. ببینید در اون فر تمسک به آیه میشه. اینجوری نیست، آب اگر فوق قیمت بازار بود لازم نباشه بری نوبت به تیمم برسی. فین لم تجد، تو اگر بیابی بیش از قیمت با صد میکنه که تجد، باید تیمم، باید وضو بگیری یا غسل. و هذه العمومات و این فرد ورد فیها اخبار فی الجمله، اخبار زیاد، آیات روایات مربوط به تیمم و وضوء و غسل، روایات مربوط به احکام مسجد الحرام، اعمال مسجد الحرام، خب فراوانه که میشه همه رو گفت مفسر این آیات. اما اینجوری هم نیست که دیگه نقاطی باشه که اینجوری نیست که دیگه نقاطی وجود نداشته باشه که در روایات متعرض نشده باشه، همه رو گفته باشه. خیلی نقاط کور داریم که در روایات مطرح نیست، یا اگر مطرحه روایات سند نداره یا معارض داره، باز دست آخر باید برگرده سراغ همین اطلاقات و عمومات. اگر چه وارد شده در این عمومات اخبار فی الجمله، الا اینکه اینجوری نیست که لیس، الا انه لیس کل فرع مما یتمسک فیه بالآیه ورد فیه خبر سلیم. خیلی موارد تمسک با آیات میکنیم با که خبری وارد نشده، یا اگر وارد شده سلیم عن المعارض نیست، یا سندش مشکل داره، مکافئ معارض فلاحظ و تبع که تفاصیلش در خیلی. از ثانی، تنبیه ثانی و ثالث، خوب دقت کنید، خوب بحث های خیلی مفصله اما موضوعش جوریست که مربوط به اصول نیست، هم ثانی هم ثالث. خیلی توجه بکنید، بحث های با این عظمت رو نگید شیخ چرا تو 4 سطر مطرح کرده گذاشته، چون مربوط به اصول نیست، بالاخره باید ضابطه رو رعایت کرد. بحثی در تنبیه ثانی مطرحه مربوط به اختلاف قرائات، آیا اختلاف قرائات لطمه به حجیت ظواهر قرآن میزنه؟ یک مطلب هم که در تنبیه ثالث مطرحه مسئله تحریف قرآن، که خب امثال کلینی قائلند که قرآن تحریف به نقیصه شده، تحریف به زیاده رو هیچ که قائل نیست، اما تحریف به نقیصه رو از شیعه قائل داریم، امثال کلینی، حتی مرحوم آخوند تو کفایه بیمیل نیست بیم، ایشون وارد نمیشن. بحث قرائات رو اگر میخواید جامع دنبال کنید، مراجعه کنید به تفسیر البیان مرموکویی، قرائات معتبر چند تاست، آیا 7 تاست، آیا 10 تاست، آیا بیشتره. بحث تحریف رو هم همینجور، تحریف به نقیصه رو باز در هم مطرح کرد که تفسیر البیان. خب اینا علوم مربوط به علوم قرآنه، یعنی طرحش در اصول، خب چه خارج از فن اصول، در فن اصول باید اون چیزایی گفته بشه که در راستای استنباط حکمه، به اصطلاح کبرای قیاس قرار میگیره، مقدمات قریبه استنباط باید مطرح بشه. اینا میشه مبادی تصدیق، تصوریه، تصدیقیه، مبادی میشه، جزء مبادی میشه اگر در اصول مطرح بشه. لذا ایشون همه رو به صورت جمله شرطیه مطرح میکنه. راجع به قرائات که الان مطرحه میفهمد قرائات مختلف دو جوره، بعضی مؤثر در معنا، بعضی در معنا تأثیرگذار نیست. حالا قرائت دو رقم اما در معنا تأثیری نداره، مثل این که مالک بخونیم تو سوره حمد و ملک بخونیم، در معنا تأثیری نداره که تعارض بشه بین دو قرائت. اما گاهی قرائت موجب تعارض بشه، در معنا مؤثر موجب تعارض میشه. خب مثال مشهور که تقریبا تنها مثال هم هست که منجر به تعارض میشه، آیه یتطهرن و یتطهرن است، فاعتذر النساء فی المحیض حتی یتطهرن و یتطهرن. دو قرائت یتطهرن ظهورش در غسل و این کنتم جنوبا فتطهرن، غسل یتطهرن اگر زن حیض در حال حیض مجامعت به او جایز نیست، از حیض اگر خارج شد اما هنوز غسل نکرده، بین انقطاع حیض و غسل مجامعت جایزی یا نه؟ اگر قرائت یتطهرن باشه نه، باید اجتناب کنید فاعتذروا النساء فی المحیض تا غسل. اگر یتطهرن باشه، یتطهرن یعنی انقطاع دم، نقاء عن الحیض. آیت وجوب اعتزال میشه انقطاع دم حیض، بعد از او میشه به مقتضای مفهوم آیت جواز، فاعتزلوا تا او وقت، از او وقت بعد جایز، ولو قصد نکرد. خب دو قرائت، اختلاف دو قرائت هم موجب اختلاف در معنا به نحوی به تعارض می انجامه. چیکار باید؟ فهمد اگر قرائت قراء سبعه رو متواتر بدونیم که مشهور این حرف رو بزنه، این متواتر یعنی متواتر از پیغمبر، هفت قرائت به صورت تواتر از خود پیغمبر به ما رسیده باشه، خب دیگه قهرم میشه دو قرائت متواتر متعارض. البته تعارض وقتی سند قطعی باشه، دلالت ظنی باشه، تصویر داره. تعارض در جایی که سند و دلالت قطعی باشه نمیشه. اون سندها قطعی باشه هر دو متواتر، دلالت ها ظنی، تعارض تصویر داره. بگیم یه تحرمه ظهور داره در وجوب غسل و حرمت مجامعت قبل از غسل، وجوب اجتناب، اعتزال، فاعتزلوا. اون یکی ظهور در عدم وجوب اشتراب، انتفاع وجوب اعتزال قبل از غسل، بلکه آیتش انقطاع دمه. خب چیکار کنید؟ فهمد هیچ، مثل اگر قائل به تواتر قرائات باشیم، خب مثل دو متعارض رفتار میکنیم، دو روایت متعارض رو چیکار میکنیم؟ تا جایی بشه جمع میکنید، جمع میکنید که بعضی های کار رو کردن. گفتن یتطهرن اظهره از یتطهرن، او ظاهر، یتطهرن ظاهره در غسل، یتطهرن نص در انقطاع دمه، یا بگید اظهر در انقطاع دمه. باید حمل ظاهر بر اظهر کنید، یتطهرن رو سلاسی مزید و منو سلاسی مجرد بگیرید درست میشه، یتطهرن میشه برای یتطهرن. بعضی این کار رو اگر آنو جمع ممکن نباشه، مثل دو دلیل متعارض رفتار بکنید که تعارض مستقر بشه، چون اینجا اعمال مرجحات معنا نداره. اعمال مرجحات در تعارض دو قرائت معنا نداره. مرجحات ماله تعارض اخباره، نه تعارض آیات. میذاریم هر دو رو کنار، هر دو قرائت رو میذاریم کنار. تعارض تساقط، رجوع به ادله دیگه. ادله دیگه چیه؟ خب بعضی میگن رجوع بکنیم به عموم نساءکم حرثا لکم فأتوا حرثکم انما شئتم. اگر رو انما رو تعمیم زمانی بگیریم، نتیجهش اینه که در بعد از انقطاع دم قبل از غسل جایزه مجامعت. بعضی قائلن به استصحاب حکم مخصص. بلا شک زن در حال حیض از ادله جواز استمتاع خارج شده، از ادله جواز مجامعت. در زمان حیض جایز نبود، مجامعت بود. الان دم حیض قطع شده ولی غسل نگرد، شک داریم آیا جایز مجامعت با او یا جایز نیست. استصحاب حکم مخصص، ادله‌ای که میگه حرام است مجامعت با زوج در زمان حیض. زمان حیض قطعا حرمت بود، الان نمیدونید حرمت رفته یا نه، استصحاب آقای حرمت میشه. بعضی میگن رجوع به عموم عام، این خوب خودش بحثه. اگر عام میداریم تخصیص خورده در برهه ای از زمان، در بعد اون برهه شک کنیم آیا رجوع به عموم عام کنیم یا استصحاب حکم مخصص کنیم. این در بحث استصحاب میاد، مفصل اونجاست. خب هم صغرا زیاد داره هم بحثش مرد کتاب استصحاب میگه. خب علل مبنا پیش بینیم. ببینیم شیخ هیچ وارد عرصه بحث قرائات نمیشه، هیچ اظهار نظر از شیخ اینجا نمیبینید. بالاخره قرائات مختلف در قرآن های اعتبار دارن یا نه؟ اگر دارن چند تاش؟ من ما بگویم که هیچ چیش اعتبار نداره. قرائات قرآن سبعه، ما باید قرائات رو که به امضای علم رسیده به اونا عرض کنیم. قرائات قرآن سبعه هیچ کدوم ارزش نداره. این که بگیم اینا متواتر از پیغمبر نقل شده قرائت قراء سبعه، ایشون فرض بوده اصلا معنا نداره. حرف قراء سبعه نزدیکترینشون به اصل پیغمبر سال 118 هجریه، یعنی اصلا زمان پیغمبر به دنیا نیومده بوده. این قاری دورترینشون هم سال 189، یعنی قراء سبعه از سال 118 تا سال 189. چجور میشه قرائات اینا منقول به تواتر از پیغمبر باشه؟ بله، ولی خودشون میپردازه به تفصیل به اینا پرداختن که معنا نداره، تواتر اینا معنا نداره. اصلا زمان پیغمبر نبودن اینا، کارو بخواه بگیم قرائت های اینا منقول به تواتره. مراجعه کنید به تفسیر البیان صفحه 123 124. خب ایشون وارد نمیشه. عرض کردیم اصلا قاعده هم همینه دیگه، حدود مطلب رعایت بشه. همه رو وسط اصل موضوعی مطرح کنه. اگر قائل به تواتر قرائت باشیم، اینه وظیفه ما. اگر قائل به عدم تواتر باشیم، باز دو جوره. یه وقت هست قائل به تواتر نیستیم ولی قائل به جواز استدلال هستیم. اگر قائل به جواز استدلال هم نیستیم، خب دیگه این آیات رو بذاریم کنار. میریم سراغ اصول عملیه، عمومات مسلمه، اطلاقات مسلمه. اگر قائل به جواز استدلال هستیم، باز همون وضعیت قول به تواتر رو پیدا میکنه، مثل تو خبر واحد متعارض، مثل اون میشه که گفت جمع مهما امکن اولا اگر نشد، هر دو رو باید کنار گذاشت، رفت سراغ عمومات و اطلاقات. بحث اعمال مرجحات اینجا اصلا معنا نداره، مرجحات بالای تعارض روایات. همان خط اصل موضوعی مطرح میکنه، اگر متواتر قائل باشیم هستن قرائات این، اگر قائل باشیم تواتر نیست. جواز استدلال به قرائات رو یا قائلیم یا نیستیم، اگر نیستیم خب کنارن قرائات دیگه، فقط باید خوند. قرائت جایز، استدلال در فقه جایز نیست. اگر قائل به جواز استدلال باشیم، خب تعارض مستقر بشه، باید هر دو رو کنه کنار گذاشت، در سراغ عمومات، سراغ اصول. هر کار مبنایی داره، عموم عام مرجع باشه یا سابق مخصص در مثال، همه رو علال مبنا مثلا کنه، وارد گودش نمیشه. گودش هم بالاخره مال علوم قرآنه که در تفسیر و علوم قرآن عبارت بینیم. از ثانی نو ازا اختلف قرائت فی الکتاب، علایه حالشون میگه اونی که بخواد نتیجه بگیره دقت بکنید، اختلاف قرائت مشکل ساز نیست که بگیم ظواهر قرآن از این جهت میرن تحت اشکال، نه. نهایت اگر قرائت تعارض پیدا کنه، در اون مورد تعارض میذارید کنار، به اسراق عموم عام دیگری، ممکنه اون عموم عام دیگه تو خود قرآن باشه، اونجوری گفتیم دیگه، قرائت یتطهرن و یتطهرن رو میذارن کنار، میرن سراغ عموم نساءکم حرثن لکم فأتوا حرثکم ان ناشئتم، عموم عام باشه، یا استصحاب مخصص تو اختلاف. اینا چیزی نیست که در سر راه حجت ظواهر قرآن اشکال ایجاد کنه. اذا اختلفت القراءات فی الكتاب علی وجهین مختلفین در معدا، میخواد بگه اگر اختلاف قرائت منجر به اختلاف در معدا و معنا نمیشه، خب اونجا که بحثی نداریم، بحث اصولی نداریم، بحث اصولی نداریم، بحثی دیگه داره. اما اگر منجر به اختلاف در معنا بشه، کما فی قوله تعالی حتی یذکرنه یا یتطهرنه، حیث قرأ به تشدید، که کیها در این آیه به تشدید خوندن، مراجعه کنید به مجمع البیان جلد 1 صفحه 318، کدام از قراء به تشدید خوندن، کدام به تخفیف خوندن، جلد 1 صفحه 318. ایشون گفته قراء بجز حفظ با تشدید خوندن، من تطهر از ظاهر فی الاقتسام، در خود قرآن هم داریم دیگه، یتطهرنه ظهور در غسل داره، خود قرآن میگه به این کنتم جنبا فتطهروا، فتطهروا بعد از جنبا یعنی غسل دیگه، پس این یتطهرنه هم غسله. فاعتذر النساء فی المحیض، از زن در دوران حیض اعتزال کنارگیری کنید، تا وقتی که یتطهرن یعنی غسل حیضم بکنه. قرن مدت زمان بین انقطاع دم و غسل حرام مجامعه، و قرائت شده به تخفیف، من الطهارت از ظاهر فی نقاء من الحیض، پاکیزگی از دم حیض، حیض دم حیض، خون قطع بشه. خب اینجا چیکار کنیم؟ فهمت فلا یخلو، این فلا یخلو یعنی ما وارد بحثش نمیخوایم بشیم، به صورت اصل موضوعی حرفامون میگیم بگذاریم، اونا دیگه مال قرآن که شیخ هم وارد نشد. اما نقول به تواتر قرائات، کل قرائات همه اول مشهور که مشهور اینو میگن که از کردیم مراجعه کنیم به تفسیر البیان آی خویی، خصوصا فی ما کان اختلاف فی الماده، اختلاف گاهی در ماده است گاهی در هیئت. حالا میگه این قول به تواتر مخصوصا در جای اختلاف در ماده است. و اما ان لا نقول تواهو و مذهبو جماعت، خب اگر قائل به تواتر باشیم از نظر اصولی قاعدش چیه؟ اونی که باید رو مطرح میشه این، حالا آیا تواتر هست یا نه، اگر هست کیا قراء سبعه یا عشره، اینا همه بحث داشت. فعل الاول فهما به منزله آیتین تعارضتان، به منزله دو آیه است که ظاهرش با هم نسازه. خب در تعارض چه میکنی؟ جمع تا جایی ممکن باشه، اگر نبود اعمال مرجحات، اگر نبود تساقط رجوع به اصول و عمومات دیگه. حالا اعمال مرجحات البته در آیات متعارضه معنا نداره، چون مرجحات مال روایات متعارضه است. ادلش ادله مرجحات منصوصه مال روایاته. لابد من الجمع بینهما به حمل ظاهر بر نص، اگر یکی ظاهر یکی نص باشه، یا حمل ظاهر بر ازهر، یعنی تقدیم ازهر را بر ظاهر، اگر یکی ظاهر که ازهر باشه. و مع التکافؤ، اگر ظاهر و ازهری در کار نیست، هر دو ظاهرن، لابد من الحکم به توقف و رجوع به غیرهما. حالا غیرهما چیه؟ غیره ما یا ادله لفظی یا اصول عملیه دیگه، که در صفحه بعد در راجع به همین آیه میگه در این آیه مرجع چیه. و عن الثانی، اگر قائل به عدم تواتر باشه، باز میفهمد این ثبت جواز استدلال به هر قرائتی، خب میخواد وارد این نشه. اونجوری که همه قبول دارن قرائت به هر قرائتی جایزه، قرائت که میگه قرائت در نماز، همه ثبت بالاجماع جواز قرائت به کل قرائتین در نماز. اما استدلال در فقه به مضمون، اگر ثابت بشود جواز استدلال به هر قرائتی ولو متواتر نیست، کان الحکم کما تقدم، باز تعارض دو حجت دید، جمع اگر نشد توقف و رجوع به عمومات اصول. و الا فلا بد من التوقف فی محل التعارض و رجوع به قواعد با عدم مرجح، با عدم مرجح یا مطلقا، یا مطلقا برابر این که بگیم مرجحات مال روایات نه مال آیات، تعارض آیات. اگه جمع ممکن نبود اعمال مرجح ندیگه، بذارید کنار برید سراغ اصلا مرجح نداریم، اینجا مرجحات مال اخباره، ادلش مال اخباره. بعض از مرجحات که اصلا معنا نداره اینجا، حالا تفسیرش یا خودش او مطلقا بناهن علا عدم ثبوت ترجیح هنا، یعنی مرجحات رو مال روایات میدونیم تعارض اخبار. خب حالا در این مثال چیکار کنیم؟ در این آیه یت تحرنه و یت قرنه دو مبناست، یک مبنا میگه رجوع عموم عام، یک مبنا میگه استصحاب حکم مخصص، چون حالت سابقه حرمت هست او رو استصحاب میده. فیحکم به استصحاب حرمت قبل از اختصار، این قبل قید الحرمت، ببخشید این قبل قید یحکم، حکم شود به استصحاب حرمت، حکم شود قبل از اقتصار به استصحاب حرمت، بنابر مبنای استصحاب حکم مخصص. یجوز المجامعت مع الزوجه، این عام خارج شده زوجه در یک بره از زمان از این عام، زمان حیض. حالا اگر دم حیض قطع شده ولی هنوز غسل نکرده، آیا جایز مجامعت یا نه؟ استصحاب حرمت بود. قبل از انقطاع دم حرمت بود، الان هم نمیدونید با انقطاع دم حرمت رفت یا نه، حرمت رو استصحاب کنید. از لم یسقط تواتر و تخفیف، فرضینه دیگه، فرضینه که قرائت تخفیف رو تواترش رو ثابت نمیدونید، حکم به استصحاب و حرمت میشود یا حکم به جواز میشود. بناهن علا عموم قوله تعالی فأتوا حرثکم عنا شئتم، البته عنا رو بگیم عنای زمانیه، چون در عنا سه معناست، بعض عنا رو برای مکان میگیرن، من ای مکانه و بلند دورن، بعضی برای کیفه میگیرن، کیفه شئتم، بعضی من زمان میگیرم. در خود این آیه عمومش محرز نیست، میگه بنابراین که عموم زمانی باشد، عموم من حیث زمان که خرج منه ایام الحیض، از این عموم ایام الحیض خارج شده، در ماعدای ایام دوام دم حیض تمسک به عموم آن. الوجهین الفرامش عهد ذهنی که در بحث استصحاب مطرحه، الوجهین فی کون المقام من استصحاب حکم مخصص بنابر مبنایی، یا عمل به عموم زمانی بنابر مبنای دیگری. عمل به عموم، حالا زمانی تو بحث ما، ولی گاهی عموم زمانی نیست، افرادیه. مولا گفته اکرم کل عالمن، زید عالم را روز جمعه استثناء کرده. شما روز شنبه شک کنید آیا زید واجب الاکرامه یا نه، استصحاب عدم وجوب اکرام جمعه رو بکنید یا توسط به عموم اکرم العلماء کل عالمن. خب این فقط تعرض نسبت به بحث اصولیشه دیگه، بحث فروم قرآنش وارد نمیشه، هیچ اظهار نظر از شیخ توی بحثا نمیبینید. مرحوم آخوند وقتی بحث مطرح میکنه کفایه فعل جمله اظهار نظر میکنه، تواتر قرائت قراءة سبعه رو میپذیره، تحریف به نقیصه رو در تنبیه بعدی میپذیره، تو وارد بحثش نمیشه، اظهار نظر میکنه، اما ایشون هیچ اظهار نظری نداره. بعد بحث اصولیشو نتیجه این میخواییم بگیریم اینه که تعدد قرائات لطمه به حجت ظواهر قرآن نزد، قاعده مشخصه که قاعده پیشه. از ثالث بحث تحریف، اینم خودش بحث در خود در البیان مطرح همار مایخوی که آیا با خبر واحد میشه قرآنیت ثابت کرد؟ مشهور معتقدن نه، میگن قرآنیت جز اعتقاداته نه جز فروم. مشهور معتقدن با خبر واحد قرآنیت ثابت نمیشه، جز اعتقاداته. ولی خب اونجا مطرح کرد در اصول اعتقادات خبر واحد فایده نداره، ما قرآن رو اعتقادمون اینه که کلام خداست، یعنی خود عقیده به قرآن به عنوان کلام خدا موضوعیت و مطلوبیت داره، عمل جوانهی و عقیده رو با خبر واحد نمیشه ثابت کرد. بله، هر آیه رو هر جمله رو ما باید به عنوان قرآنیت بپذیریم، بخواهی خب به قرآنیت هر کلمه بکنی در این ما بین الدفتین باید دلیل قاطع باشه. از ثالث دیگه فرق شده، واردش نشه.